بوکان و امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا با او صحبت میکرد. همراه ما بمونید. رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره میکنیم به شما. اگر به تازگی به ما پیوستید یا با ما همراه بودید فرقی نمیکنه. امیدواریم که اگر در ایران هستید و در بامداد سه‌شنبه سوم اردیبهشت ماه با رادیو فردا همراهید، روز خوبی رو در پیش داشته باشید و بتونید همچنان همراه ما بمونید. در ادامه اگر علاقمند به مسائل مربوط به ادبیات و شعر هستید، بمونید با ما تا بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از اون بریم سراغ خبرها با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. دادستانی آمریکا جوهر سارنایف 19 ساله را رسما به استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم کرد. جوهر سارنایف که اصلا چچنی ولی شهروند آمریکاست، متهم به بمبگذاری در مسابقه ماراتن در بوستون است. برادر 26 ساله او تمرلن در درگیری با پلیس کشته شد. جوهر سارنایف به شدت زخمی شده و در بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستانی در بوستون بستری است. دو انفجار در ماراتن بوستون 3 کشته و 173 زخمی بر جای گذاشت. کاخ سفید اعلام کرده است که جوهر سارنایف به عنوان شهروند آمریکا در دادگاه غیرنظامی محاکمه می‌شود. ائتلاف ملی مخالفان سوریه جورج صبرا را به عنوان رئیس موقت این ائتلاف تعیین کرد. جورج صبرا جایگزین معزول خطیب می شود که اخیراً کنارگیری کرد. جورج صبرا در نخستین سخنانش گفت که افراد حزب الله در استان حمص همراه نیروهای دولتی سوریه با مخالفان می جنگند و مداخله آنها به معنای اعلام جنگ به مردم سوریه است. در همین حال گزارش ها حاکی از درگیری شدید در منطقه قصی در استان حمص در نزدیکی مرز لبنان است. این منطقه در دست مخالفان است و بر اساس گزارش‌ها نیروهای دولتی موفق شدند یک روستا را به تصرف درآورند و صدها تن کشته شدند. گزارش‌ها همچنین حاکی از جنگ شدید در حومه دمشق است که تاکنون دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران میگوید برای شرکت در انتخابات شرط نباید گذاشت. به گزارش سایت باران آقای خاتمی گفته زمانی که پیش از انتخابات ریاست جمهوری گذشته از لزوم آزادی زندانیان سیاسی برداشتن حصرا و رفع فضای امنیتی سخن گفته شد، این طور تلقی شد که اینها شرط انتخابات است. اما حالا میگویم که برای انتخابات نباید شرط تعیین کرد. او افسوده ولی باید مطمئن باشیم که آنچه گفته شد نتیجه یک انتخابات است و کسی که میآید باید توان تحقق آن نتیجه را داشته باشد. آقای خاتمی وضعیت کشور را بحرانی توصیف کرده و درباره نامزد شدنش در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه نیز گفته است که خود تصمیم میگیرد، اما هیچ تصمیمی که موجب افزایش هزینه برای ملت شود نخواهد گرفت. محمد خاتمی همچنین رئیس جمهوری را مجری قانون اساسی دانسته و گفته است که برای تضمین اجرای قانون اساسی میتوان دادگاه قانون اساسی تشکیل داد. و المار محمدیاروف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان که برای دیدار 4 روزه به اسرائیل رفته است، روز دوشنبه با شیمون پرز رئیس جمهوری و آویگدور لیبرمن رئیس کمیته روابط خارجه پارلمان این کشور گفتگو کرد. رئیس جمهوری اسرائیل بدون نام بردن از ایران جمهوری آذربایجان را کشوری دارای موقعیت ویژه جغرافیایی که موازی روشن در مقابل جنگ و تروریسم اتخاذ کرده است توصیف کرد. این نخستین سفر یک وزیر خارجه جمهوری آذربایجان به اسرائیل پس از اعلام استقلال از اتحاد شوروی در سال 1992 میلادی است. وزیر خارجه جمهوری آذربایجان روز یکشنبه در رام الله با مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرده بود. و یک خبر دیگر همین که دبیرکل خانه کارگر روز دوشنبه گفت که ستاد بزرگداشت هفته کارگر حدود 10 روز پیش درخواست برگزاری تجمع روز اول ماه مهر را به وزارت کشور فرستاده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علیرضا محجوب افزود که وزارت کشور تاکنون پاسخی به این درخواست نداده است. او گفت چنانچه با درخواست ستاد بزرگداشت هفته کارگر موافقت نشود، مراسم روز جهانی کارگر مانند سالهای گذشته با اجتماع در اماکن مختلفی چون خانه کارگر برگزار خواهد شد. آزاده
مینا بهارمست، مرسی از تو. خبرها رو شنیدید. اما بریم سراغ نمای دور نمای نزدیک که درباره شعر و ادبیات فارسی هست. امشب مرتضی قاسم‌فر به شعر پرداخته و اگر علاقمند هستید به این موضوع همراه او بمونید تا 10 دقیقه آینده. هر جایی که هستید با ما باشید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
شعر در ایران داستان غریبی دارد. قرنها بخشی از خودآگاهی اجتماعی را بر شانه‌هایش حمل کرده و فرصتی بوده برای ارائه همه چیز، از مفاهیم فلسفی تا عاشقانه‌ها، از دین تا خوشباشی و کفرگویی، از سنت تا نوشدن‌های اجتماعی و از تاریخ تا اسطوره. همه اینها به شعر مرتبه‌ای دیگرگون در فرهنگ ایرانیان داده است. اما سال هاست که همین شعر به ویژه در قلمرو شعر پس از نیما محل مجادله هم هست. در دهه 60 خورشیدی میان شعر سیاسی و شعر غیر سیاست زده، در دهه 70 میان تئوری گرایان نظریه های زبانی و شاعرانی که به شعر به عنوان تلفیقی از مفاهیم قابل فهم و آنات شاعرانه و زبان پالوده بدور از تصنع باور داشتند. شعر دهه 80 خورشیدی اما ظاهرا اگرچه از دست زبان گرایان مغلق گو خلاصی یافته، اما در مجادله دیگر گرفتار آمده است که تا همکنون نیز این مجادله دست کم در محافل شعر ایران پابرجاست. با من مرداد قاسمفر شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک هستید. شعر معاصر ایران، شعری که پس از نیما قوام یافته است، اکنون در چه وضعیتی است؟ شمس لنگرودی شاعر معاصر در این باره چنین میگوید:
ببینید، طور مختصر شعر ما در دهه 60 عملا دید که کارکردی نداره. با وقوع انقلاب دید کارکردی نداره. اون زیبایی شناسی های پیشین کارکردش از دست داده بود. حالا این تو به توضیحش نمیپردازیم چون فرصت کافی نیست. در دهه 70 یک عصیانی شد علیه تمام زیبایی شناسی هایی که پیشتر از اون بوده و سعی شد که تئوری های جدید، زیبایی شناسی های جدید، در نتیجه شعر جدید ایرادشه. این مجموعه عوامل که ریشش به سالهای 50 برمیگشت، یه 30 سال باعث شد که مخاطب آرام آرام از شعر دور بشه و خوانندگان شعر در واقع شاعرانی رو پذیرفتن که پیشتر در سالهای 30 و 40 خودشون تصفیه کرده، مثل اخوان، شاملو، فروغ و شاعران دیگر. بنابراین در سالهای 70 عملا شعر خواننده دیگه نداشت.
آنگونه که این شاعر پر مخاطب میگوید، شعر که مخاطبانش رو از دست داده بود، در پی یافتن دوباره مخاطبانش برآمد. چگونه؟
سعی کردن شعری بگن که اگرچه بلاز تخصصی به دقایق شعری توجه بشه، اما مخاطبم فراموش نکنه. یکی از اون شاعران من بودم. بعد از کتاب قصیده لبخند چاک چاک که یک شعر مدرن بود، دیدم بدنه شعرخوان این شعر رو نمیپذیره. من رفتم شعر جهان نگاه کردم و شعر ایران نگاه کردم، دیدم که فرق حافظ با مثلا خاقانی اینی که حافظ مکانیزمی رو پیدا کرده که هم اهل فن متوجه میشن، لذت میبرن، هم مخاطبان عادی به شب یلدا باهاش فعال میگیرن، در صورتی که با خاقانی نمیتونن، برای اینکه خاقانی فقط به صنایع شعری توجه داره و مخاطبش هم هدفش هم متخصصان شعرخوانن. من از اونجا بود که راه خودمو تقریبا جدا کردم از بقیه. خب من تنها نبودم، دیگر دوستانم بودن. آرام آرام شعری به وجود اومد، اصطلاح شد به شعر ساده.
و در نهایت شمس لنگرودی جریان‌های اصلی شعر دهه 80 را این گونه صورت‌بندی می‌کند:
در سال‌های 80 دو تا جریان بزرگ شعر پیدا شد. یکی اصطلاحاً بهش گفتن شعر ساده یا ساده نما یا سهل الممتنع، یک دیگه شعریه که حالا اسمشو می‌ذاریم اصطلاحاً شعر پیچیده، شعر مصنوع. خب این عملاً شعر که مخاطبش از دست داده بود، دوباره مخاطبان به سمت شعر گرایش پیدا کردن، به طوری که بسیاری از ناشران طور طبیعی سالیان دراز کتاب شعر چاپ نمی کردن، علاوه‌مند شدن به چاپ کتاب شعر و کتاب شعر چاپ کردن. خوشبختانه الان شعر جایگاه پیشین خودش پیدا کرده.
اما شاعران دیگری هم هستند که مسئله اصلی شعر در دهه 80 را چیز دیگری می دانند: ضعف اندیشه ورزی و فقدان تکنیک پردازی. علیشاه مولوی:
به نظر من مهمترین گاره ها در این دوره اندیشه ورزی و تکنیک اجرایی در شعره. بدون رسیدن به یک تکنیک متناسب با فضای شعر، سوژه شعر اون فضا ساخته نمیشه. ما متاسفانه اسیر یه فرم میشیم و فرم رو مدام تکرار میکنیم. این تکرار مدام فرم ما رو به تولید انبوه میرسونه و میتونیم تو همون وضعیتی که بهش رسیدیم، به جایی که موقعیت‌های جدید شاعرانه ایجاد بکنیم در تکنیک اجرایی، مدام فرم ما رو تکرار میکنه. اینکه حالا ما از شعر یک ابژه است، من هم معتقدم شعر ابژه است. و شخصی به شدت. اما مگر ما در جهان شخصیمون با همه پیرامونمون زندگی نمی‌کنیم و یکی از موتیف‌های اصلی زندگیمون درگیری و رویارویی با پیچیدگی‌های بسیار دورتوی زندگی نیست. اینکه ما نمی‌تونیم شعر رو به سمت سادگی محض ببریم.
به گفته علیشاه مولوی، چون زبان خودش در متن زندگی است که شکل می‌گیرد، بنابراین باید به اهمیت زبان شعر بیش از آنچه که ساده نویسان می‌گویند بها داد.
تولد زبان کجا اتفاق میفته؟ زبان چگونه ساخته میشه؟ زبان در لامکانی و بی زمانی که اتفاق نمیفته. همونطور که نیچه میگه که زیبایی شناسی، رهایی ابتدا از زبان آغاز میشه و دیگر انگاره های شعر تسری پیدا میکنه. یعنی به خصوص فرم رو میشکنه و تکنیک ایجاد میکنه. زیبایی شناسی، رهایی زبان رو هم تحت تاثیر قرار میده. نه که خودش اسیر زبان میشه.
شمس لنگرودی نویسنده 15 مجموعه شعر درباره شعری که خود مینویسد و آن را صفت سهل و ممتنع توصیف میکند، چون این توضیح میدهد:
در این نوع شعر که منم یکی از اون شاعران هستم، توجه به اینه که شعر در واقع در یک مرزی را میره، به این معنا که نه فقط به صناعات توجه بشه، نه فقط در واقع به موضوع. یعنی چی؟ یعنی شما ببینید، من یه مثال بزنم برای این قضیه روشن بشه. کل حرفای روزمره در واقع فقط برای خبررسانیه، در واقع زیبایی شناختی اصلا نداره. هر که دارد امانتی موجود، بسپارد به بنده وقت ورود. این فقط موضوع داره میپردازه. این نوع در واقع نوشته ها اگرچه وزن داره، ریسک داره، شعر نیست. یک نوع نوشته هایی داریم فقط به صنعت میپردازه، یعنی مخاطب گیج میشه که چی میخواد بگه، منظورش چیه، هیچ اثر در نمیاره. یک نوع شعرهایی است که هم از این صنایع استفاده میکنه، حافظ رو برای همین مثال زدم، هم از این خبر استفاده میکنه، تلفیق و ترکیبی از اینا رو ارائه میده که مخاطب تصور میکنه به راحتی فهمیده، اشتباه نمیکنه. مثلا میگه که گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید، گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. به نظر میاد خیلی ساده است، همان باش حال میگیرن، اما آیا واقعا ساده است؟ گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید. یعنی چی؟ یعنی اگر ماه برآید من یارتو میشم. آیا به این معنیه؟ معنای لغزنده ای داره، فقط معنای خبری گزارشی نداره. چیزی که خود بنده، حالا به بقیه دوستان دوباره میگم کاری نداره، مورد توجه من بود این بوده که سهل الممتنع باشه.
نظر می آید که عمده ترین دغدغه شاعرانی که به سمت شعر موصوف به سهل و ممتنع روی آوردند، مخاطبان از دست رفته شعر در ایران است. علیشاه مولوی که پس از چند دهه انتشار اشعارش در نشریات به تازگی نخستین مجموعه‌اش را به چاپ رسانده، با این دغدغه موافقتی ندارد.
نه، من فکر میکنم که اگر واقعا به مخاطب فکر کنیم، متاسفانه با یک نگاه پوپولیستی تبدیل میشیم به یک شاعر پاپولار، مثل خیلی از نویسنده‌ها، مثل خیلی از خواننده‌ها، خیلی از هنرمندان که واقعا هنرمندان پاپیولارن. وظیفه هنر چیه؟ که فقط احساسات برانگیزه یا اندیشه پشتوانش باشه. اگر شاعر اندیشه ورز باشه، به این سقوط تن نمیده. از این در واقع سانتیمانتالیسم در شعرمون شکل میگیره، اوج میگیره و ما مرتب برای مردم مینویسیم. برای کدوم مردم؟ مردمی که اساسا واقعا میدونن، یعنی سلیقه‌شون در حدی است که شعر رو بشناسن.
این شاعر معتقد است که نباید در انتظار استقبال مخاطب بود، چرا که
مخاطب باید کوشش بکنه شعر به شعر ما برسه، شعر ما رو ببینه، درک بکنه. ما چرا خودمون رو بیاریم پایین و به توده‌گرایی مبتذل دچار بشیم؟
اما آیا شعری که مردم به آن روی آورند الزاماً شعر نازلی است؟ شمس لنگرودی، شاعر:
خب این حرف دو بخش داره، یک بخشش صحیح، یک بخشش غلط. اولا که هر اثری که اگر مردم دوست داشته باشن هم پاپیولار میگن، الزاماً اثر نازلی نیست. بسیاری از آثار مهم جهان مردم دوست دارن، مارکز هم مردم دوست دارن. آیا این به معنی نازل بودن اثر؟ حافظ هم دوست دارن، فردوسی هم دوست دارن، شکسپیر هم دوست دارن. بنابراین هر چیزی اگر اقبال عمومی پیدا کرد، الزاماً به معنی نازل بودنش نیست. این حرفشون غلطه. تکنیک با شعر باید مثل آب باشه و چای، یعنی چنون در هم حل شه که معلوم باشه حالا این آب یا چای، هم آب هم چاییه. تکنیکی که قلمبی بیرون میزنه اون اشکال داره. همون آقای خاقانی رو مثال میزنم، ابن یمین رو مثال میزنم، عبدالواسی جبلی و دیگه، چرا مردم دوست ندارن؟ حتی بنده هم دوست ندارم. برای اینکه این فقط میخواد، آقا رشید وطفات فقط میخواد به رخ بگه من بلدم این چیزا رو، این ارزش نداره. تکنیک بزرگ حافظ داره، تکنسین بزرگ حافظه، تکنیکا همه درش حل شده. به نظر نمیرسه اصلا دیده نمیشه. سعدی میگه از در آمدی و من از خود بدر شدم، او یک از این جهان به جهان دیگر شدم. تمام شعر رو پاشنه در داره میچرخه. آیا این تکنیک آشکار بود؟ مگه این پنهان درش بود؟
با من من مرتضی قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.